حاضر بشیم سریع تر بود. به خاطر همین هم هست که درصد فوتیمون خوشبختانه تا الان پایین تر هست.
بله، و من حتی خاطرم هست که زمانی که اپیدمی و حالا همه‌گیری جهانی پاندمی کووید شروع شد، باورهای نادرست باعث شده بود که یک عده‌ای مصرف بکنن با این تصور که ضدعفونی میشه بدنشون، و یادمه که تعداد موارد در دنیا خیلی بالا رفت. الان هم من نگاه میکنم چندین شهر کشور ما مسمومیت ها و فوتی های اصلا دو رقمی داشتین در استان های مختلف، پراکنده در همه کشور. خب جناب دکتر حسین‌پور، مطلب پایانیتون رو بفرمایید اگر موردی هست که خودتون تمایل دارید اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوع اصلی که من میخوام بهش اشاره کنم این هست که الکل متیلیک نه به عنوان مشروبات، به عنوان نوشیدن و نه به عنوان ضدعفونی کننده جایی در صنعت مواد ضدعفونی کننده نداره. به نظر میرسه در کشور ما در هر دو زمینه تقلبی رخ میده، هم در تهیه مواد ضدعفونی کننده مثل انواع ژل ها میان اتانول رو به جای اتانول از متانول استفاده میکنن و بعد این قسمتیش تعریض میشه به بازار بیرون و به عنوان خوراکی استفاده میشه.
عجب، یعنی اون فردی که داره این تخلف رو مرتکب میشه تازه تصورش اینه که این الکل اتانوله.
بله بله، یا اینکه به صورت عمدن در واقع برای اینکه ارزونتر پاش در بیاد ساخت مواد ضدعفونی کننده. تا اونجایی که من مطالعه کردم توی البرز و سری قبلی اتفاقی در استان افتاد، میزان دلیل اصلی این که این الکل وارد بازار شده رو از طریق برخی شرکت های تولید کننده مواد ضدعفونی کننده بود.
بله،
که متاسفانه همونطور که عرض کردم متانول جایی در این زمینه نداره و فقط الکل 70 درجه اتانول میتونه کمک بکنه به ضدعفونی کننده و بحث بعد هم این هست که متاسفانه در فرآیند تهیه‌اش اتفاقاتی میفته که این مسمومیت حاصل میشه. من فقط خواهشی که دارم از همه مردم خوب و مراقب خودشون باشن و از سلامت خودشون به خوبی سعی بکنن مراقبت بکنن و اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، ما در دانشگاه علوم پزشکی در مراکز درمانی بدون هر گونه قضاوتی در خدمتشون هستیم برای درمانشون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسین‌پور، ریاست اورژانس استان هرمزگان. با شما خداحافظی میکنم و گفتگو رو با آقای دکتر شادنیا ادامه خواهیم داد.
سپاسگزارم، روز شما بخیر.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. در ادامه برنامه با آقای دکتر شادنیا گفتگو رو ادامه میدیم، ریاست بخش مسمومیت های بیمارستان لقمان، و ببینیم که ایشون باز هم از زاویه دید پزشکی و سلامت برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر شادنیا، معمولا به طور متوسط سنینی که به عنوان مسمومیت با الکل شما بستری میکنید یا خدمات درمانی ارائه میکنید چه سنینی هستند؟
متاسفانه آقای دکتر حسین‌پور هم اشاره فرمودن نکته‌ای که وجود داره، چون این مسمومیت تأخیری در واقع علائمش رو نشون میده و بیماران با دیرکرد و زمان تأخیر به مراکز درمانی مراجعه میکنن، خب خیلی هاشون متاسفانه عوارضی براشون ایجاد میشه که خب ماندگاره، مثل بیناییشون رو از دست میدن یا کاهش بینایی دارن یا حتی کوری مطلق براشون اتفاق میفته، و چون طیف وسیع این بیماران ما در رنج جوان و نیروی فعال جامعه هستن، یعنی افرادی هستن که تو محدوده سنی حالا 20 تا 40 سال یا نهایتا 50 سال عمدتاً هستن، نه اینکه در سایر رنج‌های سنی وجود ندارن این بیماران، اما عمده این بیماران در این محدوده سنی هستن که خب نیروهای اکتیو و فعال و نیروی کاری اصطلاحاً جامعه تلقی میشن. خب شما خودتون مستعدید اگر فردی تو این سنین بیناییش رو از دست بده، کاملا شرایط زندگیش، توانمندیش و اون خدماتی که در گذشته داشته در جامعه ارائه میداده چقدر دچار اختلال میشه و اینجای تاسف داره. خب متاسفانه اکثر بیماران ما در این محدوده سنی 20 تا 40 نهایتا 50 سال هستن.
بله. و بفرمایید که معمولا شرایطی که مراجعه میکنن فرمودید که با تأخیره، درسته؟
بله دقیقا. بله
بله. حالا توصیه هایی که در این ارتباط دارین چه هست آقای دکتر؟
من خواهش که از مردم دارم اینه که بین خب در آخر از طریق مدیاها افراد مطلع میشن در مورد این مسئله که یه اپیدمی در کشور داره اتفاق میفته. من در واقع از طریق رسانه شما میخوام این اطلاع رسانه رو داشته باشم که افراد اگر به هر علتی مصرف مشروبات داشتن با کوچکترین علائم، حتی شده یک سردرد ساده، این رو ساده نگیرن، به مراکز درمانی مراجعه کنن، بررسی هاشون، چون واقعیت مراکز درمانی نقش قضاوتی ندارن، در واقع نقش درمانی و تشخیصی خودشون رو انجام میدن، مراجعه بکنن، بررسی ها صورت بگیره که اگر خدای نکده دچار مسمومیت با این الکل های سم میشه، حتی زمان تشخیص سریع‌تر باشه، مداخلات درمانی به موقع صورت میگیره و شانس بهبودی بیمار بیشتره، شانس بروز عوارض کمتر میشه و شاید علامتی کاملشون رو بتونن به دست بیارن. یعنی هر گونه علامتی درشون ایجاد شد رو سهل‌انگاری نکنن و نادیده نگیرن و بگن مورد خاصی نیست، به مرور بهتر میشه. حتی با یک سردرد ساده، حالت خواب‌آلودگی، با کوچکترین علائم هم که شده برای یک بررسی به مراکز درمانی مراجعه کنن تا خاطرشون از بابت مسمومیت جمع بشه که خدای نکرده مشکلی براشون در آینده ایجاد نشه. این یک مورد. مورد دوم اینه که به هیچ عنوان، چون من خیلی میبینم در فضای مجازی میگن به طرق مختلف میشه این الکل‌ها رو تشخیص داد، واقعیت جز روش‌های تشخیصی آزمایشگاهی، روش‌های در واقع با دستگاه‌های آنالیز سمشناسی، با هیچ روش دیگه، این که با رنگش بگیم این الکل تقلبی و سمی است یا نه، با بوش بگیم، با مزه‌اش بگیم، حتی من دیدم میگن رنگ شعله‌اش اگر اینطوری باشه، اگر اونطوری باشه، هیچ کدوم از اینها دقیق نیست و معیار قضاوت نمیتونه قرار بگیره. و من واقعا و باز میخوام تاکید کنم، خواهشم اینه که اصلا از این روش ها قابلیت تشخیص نیست که این محلول یا این ماده که در اختیارشونه تقلبیه و حاوی الکل متیلیکه، یا اینکه نه به هر حال یک الکل سمی نیست و داخلش الکل اتیلیک و اتانول داره. اصلا به این روش ها اطمینانی وجود نداره.
من میخوام به صحبت آقای دکتر حسین پور هم یه اشاره بکنم. واقعیتشون زمان اوج همگیری و پاندمی کووید، یادمه با یکی از همکارای شما صحبت میکردیم اون موقعی بله. که الکل برای ماده ضد عفونی کم بود و مردم خیلی درخواست داشتن برای ضد عفونی کردن وسایل زندگیشون بله. و خب اون موقع تصور برای این بود که باید همه اشیا رو و کالاها رو ضد عفونی کرد بله. خاطرم هست که سودجویی خیلی زیاد شده بود و یکی از همکارای شما اشاره داشتن، گفتن آنالیزهایی که ما کردیم، بررسیایی که ما کردیم، حتی اون چیزی که داره به نام اتانول به فروش میرسه
بله.
اینا ممکنه متانول باشه، درصد زیادیش متانوله و تقلب زیاد بود، ممکنه همین اتفاق باز هم تکرار بشه و اینا همونطور که شما هم تاکید کردین که توسط افراد عموم جامعه قابل تشخیص نخواهد بود. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شادنیا. به هر حال باز تأسفه که ما در این شرایط باید اطلاع رسانی بکنیم، آرزو میکنیم که همه عزیزان هم واسه مراقب سلامت خودشون باشن. باز هم تاکید میکنیم به هر حال مصرف مشروبات الکلی حرام شرعی است، اما خب اتفاقاتی هم که در جامعه میفته ما رو بر اون داشت که در این باره بیشتر اطلاع رسانی بکنیم و خداوند رو شاکریم که حالا اون 6000 لیتر استان البرز افراد متهم دستگیر شدن. اگه قرار بود همه اون محمول مصرف بشه چه فاجعه ای رخ میداد در همون استان فقط به تنهایی. واقعیت با تأسف. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر شادی.
من اگه اجازه بدید در حد 30 ثانیه تاکید کنم، چون شما هم فرمودید ببینید بحث بجز بحث مسئله شرعی و دینی که مصرف مشروبات الکلی داره، تحقیقات پزشکی که حتی در کشورهای غربی صورت گرفته، از مرور مقالات بسیار زیادی که در این زمینه صورت گرفته که واقعا میزان بی‌خطری مصرف مشروبات الکلی چه میزانه، در مقالاتی که در مجلات معتبر غربی هم منتشر شده ذکر شده که عملا کمترین میزان مصرف مشروبات الکلی که میتواند از لحاظ سلامتی خطر نداشته باشه عدد صفره. این به معنای اینه که مصرف مشروبات الکلی به صورت دراز مدت خودش دارای عوارض پزشکی، یعنی هم بحث دینی مسئله مطرحه، هم بحث پزشکی که واقعا مصرف مشروبات الکلی حتی در میزان جزء در دراز مدت عوارض طبی رو میتونه برای افراد ایجاد بکنه.
خیلی سپاسگزارم. حالا پیروی فرمایش شما، ما اصلا یه برنامه‌ای رو یه مدتی داشتیم صرفاً در مورد عوارض سلامت الکل بود که بله. همکاران تهیه میکردن در رادیو سلامت و به کرات با متخصص رشته‌های مختلف درباره این عوارض صحبت شد. سپاسگزارم آقای دکتر شادنیا برای همراهیتون، همکاریتون و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما گوش کردید، امیدوارم ادامه برنامه‌های ما رو هم شنونده باشید. مراقب سلامت خودتون باشید.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه زاویه پنهان رو از رادیو سلامت.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی مجری کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. موضوعی که برای این برنامه زاویه پنهان در نظر گرفتیم، موضوعی است که خیلی از شما به دنبال پیدا کردن راهی برای بهبود شرایطتون هستید. در مورد دردهای عضلانی اسکلتی، به خصوص منشأش اگر که مشکلاتی مثل بیرون‌زدگی دیسک باشه و تنگی کانال و مشکلاتی از این دست، مشکلات ستون فقرات با علل مختلف و ادعاهایی که برای درمانش میشه اینکه یک پماد ساده و یا یک دمنوش باعث بهبود دیسک و بیرون زدگی دیسک مهره‌های ناحیه گردن و کمر بشه، موضوع مورد نظر ما در این برنامه زاویه پنهان. بریم سراغ مهمان این برنامه، خانم دکتر ابریشمکار که تخصصشون طب ایرانی است و طب سنتی. خانم دکتر ابریشمکار سلام به شما.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. و مهمان عزیز دیگرمون خانم دکتر فاطمه حجتی هستن که تخصصشون طب فیزیکی و توانبخشی است، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام به شما.
عرض سلام خدمت شما خانم علوی عزیز و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
خیلی سپاسگزارم. البته خانم دکتر ابریشمکار متخصص به سنتی هم همراه ما هستن در این لحظه. من میخوام خواهش کنم هر دو عزیز
سلام دارم.
ممنون. خانم دکتر حجتی عزیز و خانم دکتر ابریشمکار بزرگوار، میخوام ازتون خواهش کنم یه فایل صوتی رو با هم بشنویم. مکالمه همکار ما هست با یکی از همین ارائه دهندگان شیوه های درمانی، ببینیم که ایشون راجب اون شیوه درمانی خودشون چه توضیحاتی میدن. نظر شما رو در ادامه جویا بشیم، با هم بشنویم این فایل رو.
آقا سلام، خسته نباشید. من یه مقداری دیسک کمر دارم، یعنی امارایم در واقع من عکسم گرفتم از مهره های کمره، یه خورده بیرون زدگی دیسک وجود داره و اینکه الان خب حرکت که میکنم درد داره و بیشتر وقتی به سمت راست مثلا من متمایل میشم این درده یه خورده بیشتره.
سنتون چقدر عزیز؟
من 30 سالمه.
مزاج تبت گرمی یا
سرد؟ سرده، تا جایی که خودم میدونم سرده. داروی شما به شکل پماد و دمنوش درسته؟ اساسش روغنیست
که من 32 سال پیش گرفتار شدم. اینه اول برای خودم درست کردم، البته لطف کرد یه خانمی روز قبلش ما رو چشید، 48 ساعت نگذشت و کمرم تقیق کرد افتادیم، ولی باعث شدی دارو رو درست کنم.
بله. بعد پس این دارو من... دستساز خودتونه؟
بله بله، بیرون اصلا نیست. حالا مصرف سیرتون در 20 سال گذشته کم بوده یا زیاد بوده؟
مصرف سیر؟
بله احتمال میدم کم بوده. مصرف برنجتون به چه صورت؟
تقریبا متوسط به بالا.
هفته چند بار؟ 7 بار، 6 بار، 5 بار؟
هفته فکر کنم 3-4 بار.
3-4 متوسطه. بله. در 20 سال گذشته 2-3 سال نمیخوام اینا. وقت شما الان درد کجاست؟ پشت رون، پشت ساق پا، مچ پا، کمر؟
کمره. درد من بیشتر سمت کمر، سمت راستش، یعنی بیشتر وقتی به راست من متمایل میشم این درد رو احساس میکنم.
بعد پایین نیومده؟ پشت رون، پشت ساق پا، مچ پا چی نیومده؟
پشت پا نه، زیاد احساسش نکردم تا الان.
به سمت پایین دیگه لگن اون؟
نه نه نه،
اینو پشت رون، پشت ساق پا اینا
نه، اون قسمت ها درگیر نشده.
خب فشار چربی قند که نداری؟
اینا رو ندارم. نه
معده که مشکل نداره؟
معده هم خدا رو شکر نه.
کی امارای گرفتی اینا؟
من امارای تقریبا فکر کنم هفته پیش بوده.
7 روز پیش؟
بله.
خب دکتر بهت گفت که بیرون زدگی؟
بله گفتم بیرون زدگی دیست کمر داریم خفیفه، ولی خب اگر رعایت نکنی بدتر میشو.
شغلشون چیه شما؟ سنگینه؟ کارتون سنگینی؟
من دانشجو هم در حال حاضر.
به نظر من شما میتونید چند روز به اصطلاح این سیر درمانی رو اجرا کنید، دارچین درمانی رو شب قبل از خواب اجرا کنید، اینه 4-5 روز اجرا کن ببین در روندش در بهبود چقدر اینا.
آقای راجع به این پکیج خودتون یه توضیح کلی میدید که شامل چیه؟
اساسش روغنی ترکیبیه که اگر خدا شفا درش قرار بده، بعد اساس دارمون روغنی ترکیبی 140 سی‌سی ارسال میکنید، 2 تا شیشه 70 سی‌سی.
بله.
انگار 2 شربتش شیشه که اکسپکتوران میذارن، این روغن ترکیبی میذاریم. بعدش 15 تا دمنوش آرامش داریم، 15 گیاه سمولتی و سخودوس و بادرنج بویه، واسه کمکاری تیروئید جواب داده. بعد برای مشکل گوارشی دکتری که خودش امپرازول میخورده و ضد تب سنتی هم بوده، یه شب ازش جهنم زرد میخوره صداش در میاد، میگه عجب. ما گفتیم لطف خداستی، ما که نمیدونستیم اینا. بعد اینه که نسخه 5-4 صف همراه داروه. شما که تهران هستی میتونی مستقیم بگیری، بدون دمنوش میتونی بگیری، با دمنوش میتونی بگیری، البته هر کی میخواد بگیرم بهش میگی با دمنوش میتونی، با بدون دمنوش هم میتونی بگیری. با دمنوشش با ارسالش و اینا میشه 590 تومن، اگه مستقیم بگیر 560 تومن، بدون ارسالش میشه اصطلاح 390 تومن، مستقیم بگیری 360. شب که میخوای بخوابی یه دمنوش دارچین بخور، یک قاشق مربا خوری پودر دارچین رو در یه لیوان آب دم بکن، با نواز شیرین کن بخور.
من یه سوالی الان برای من ایجاد شد، این بیرون زدگی دیسکو یا اصطلاحا سایر مشکلات کمر و ستون فقرات رو چجوری دمنوش میتونه خوب بکنه؟
دمنوش کمک میکنه برای دیسک کمر. 3 تا عامل داره، یکی زور زیادیه، یکی دیگه چیه؟ تغذیه است که نقش کلیدی داره. همه اینا چیه؟ بعد گذاشتن روی چی؟ سیر درمانی تو برنج، تو غذاهای دیگه. طرف از بندر امام خمینی خانمی بوده، آمپول هم زدن تو کمرش بیچارش کردن. بعدن دیسک کمر داشت، بعد این شروع کرد روی سیر درمانی رو تقریبا 1 هفته. اصلا اصلا واقعا من چقدر من 20% اون اثر کرده اینا. گفتم خب خدا بشه، قبل از صبحانه یا قبل از نهار یا قبل از شام یه بار سیر درمانی که درمان کننده است. دارچین مسکنه، میگیم 5 روز 3 روز 5 روز استفاده کنید، کلا جزء دارو هم هست.
این پکیج شما تو زمینه مثلا بهبود حال مثلا بیمار درمان قطعی و دائمیه یا موقتیه؟
اگر شما دقت کرده باشید سایت رو باز کرده باشید، مثلا خودم 30 سال پیش گرفتار شدم، حالا به نظر شما این تسکین داده؟
آها، یعنی بهبود دائمیه دیگه.
من سوال میکنم، مسکن بوده یا طرف مثلا 25 سال پیش من جواب منفی هم بهش داده بودم، گفتم که چون بهتری مغز و اعصاب و خصوصی گفت چیزی میای بغلم عملت کنم، 50% بیشتر امید نیست که بتونی به زن و بچت نون بدی، راننده هستی. تهران هم بهش گفته بودم 3 ماه استراحت مطلق، گفتم دارو به درد نمیخوره، به آخر خطی اومدم. در اوج ناامیدی دارو رو بهش دادیم، ماشاءالله خوب شد، الان هزار ماشاءالله راننده است. خب این مسکنه به نظر شما؟
پس قطعیه.
یا امارای گرفت، دیسی گردن داشت، نوبت گرفت بیمارستان شیراز، بعد خوب امارای گرفت، از دکتر گفت نه آقا بیا ببین تو اصلا وضع 180 درجه فرق کرده، امارای میگیره میگه تو اصلا نیازی به عمل، خیال کرد با دارو خودش خوب شده.
تحصیلاتتون تو این زمینه است؟
من جامعه شناسی رشتمه.
این تو بس عوارض نداره این پکیج شما، مثلا من بخوام مصرف کنم؟
تو هر شما هر روحانی دیایی رو بمالید به کمرتون با بخاری و با هر چی مشکلی نداره، به شرطی که فشار ندید.
این محصول شما برای تنگی کانال نخاعی اوکی هست؟
بله.
یعنی برای همه
عمل کرده، سه بار عمل کرده جواب گرفته، چه موقع به شما میگم؟ شما رو الان نگفتم اصلا عمل باید بکنید، درسته؟
بعد این تنگی کانال، خب خودتون بهتر میدونید، در اثر فشاریه که مهرها دارن به طناب نخایی وارد میکنن. این مثلا پماد یا این دم نوشه چطور میخواد اون فشار رو کم کنه؟
پماد اصلش این روغنه،
همون روغنه، اون روغنه چطور میخواد این کارو بکنه؟
هر چی بوده اینقدر بوده که امارای چی گرفتم گفتم میخوام.
آها بله، آخه بعضی از مشکلات ستون فقرات هستن که فقط باید به واسطه جراحی خوب بشن.
من یه چیزی بهت بگم، چون از عجله دارم میخوام برم بیرون.
بله بله.
در اروپا و در آمریکا 1-3% بیشتر عمل نمیکنن. و سلام نمیتم. خودم دستم میاد.
خب چیکار میکنن پس اون؟
با طب فیزیکی، با طب سوزنی، با چیکار میکنن؟
آها، پس روش های تهاجم مثل جراحی رو زیر استفاده نمیکنن. 500 هزار تومان هم هزینه با دمنوششه.
590 تومانه با پستش. بدون پستش میشه 560 تومن اعلام.
بعد اینا خودتون گفتین تولید میکنید و اینکه کاملا هم گیاهی هم
دیگه. بله. هیچ کس هم به صلاح چیز نه.
فرمولش هم فقط خودتون دارید. بله. دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. ممنونم. خدا نگهدارتون.
خب این بخش رو شنیدیم، حالا بالاخره یه جمله آخرش بازی زر دلچسب بود که یه درصدی کمی جراحی میشن این افراد، بقیهش رو اجازه بدین کارشناسای ما تحلیل بکنن، ما صحبتی روش نداشته باشیم. گاهی خامدیت حجتی عزیز، ما خودمون برای انتخاب مشکلاتی که از نظر عضلانی اسکلتی پیدا میکنیم، اینقدر مشارکتی بین متخصصای مختلف هست که انتخابش هم سخته. یعنی الان اینقدر رشته‌های تخصصی مرتبط با همین مشکلات عضلانی اسکلتی هست برای انتخاب، چون ما نظام ارجاع نداریم و پزشکی که ما رو بخواد ارجاع بده خودمون انتخاب میکنیم، ولی دیگه همه اینا رو ما ول بکنیم بریم سراغ یه همچین ادعاهایی، واقعا میخوام که شما برامون توضیح بدید. حالا خانم دکتر ابرشمکار عزیز هم توضیحشون رو از دید تخصص طب سنتی بیان خواهند کرد. بفرمایید خانم دکتر حجت.
من اجازه میگیرم از خانم دکتر ابرشمکار. من تشکر میکنم از شما که اصلا به این موضوع پرداختین، چون مردم ما واقعا نیاز دارن به آگاه شدن. تا حدی هم به مردم گاهی حق میدم، چون اولا که آموزشی نمیبینن و از طرفی گاهی اوقات این دردهای اسکلتی عضلانی انقدر طولانی و مقاوم به درمان میشن که مردم به هر راهی رو میارن فقط برای اینکه بتونن دردشون رو تسکین بدن. در رابطه با صحبتهایی که این آقا کردن، خب خیلی چیزها واضحه و نیاز به اشاره کردن نداره. ببینید، ما حتی روشهایی که مدعیان با اقداماتی که مثل ماساژ میمونه یا اقداماتی فراتر از ماساژ و جا اندازی دیسک رو انجام میدن هم مشکل داریم، چه برسه با اینکه روغن درمانی یا درمان خوراکی بتونه دیسک رو جا بندازه یا آرتروز رو مثلا برطرف بکنه یا تنگی کانال رو برطرف بکنه. همچین ادعاهایی خب هیچ وقت اثبات نشده و اثبات هم نخواهد شد. من از مردم عزیزمون تقاضا دارم که در زمانی که میخوان، حالا به قول شما ما این مشکل رو هم داریم که سیستم ارجاع نداریم، مردم مجبورن خودشون تحقیق کنن و یک پزشک مناسب رو انتخاب بکنن، ولی همیشه به این موضوع توجه بکنن که سالهاست دنیا داره در این زمینه ها تحقیق میکنه، کار میکنه تا بتونه یک کوچکترین ادعایی راجع به یک روش درمانی داشته باشه. برای همین هر ادعایی رو به راحتی نپذیرن و این که توجه داشته باشن ما هم موافق جراحی همیشه نیستیم در این اختلالات، اما درمان هایی که انجام میشه درمان هایی هستش که به صورت مقالات علمی بررسی شدن روی افراد مختلفی به صورت علمی و اخلاقی البته، بررسی شدن و نتایجشون ارائه شده در دنیا. این که یک نفری توی خونش نشسته، حالا برفرض بله بعضی از دمنوش‌ها یا بعضی از مواد طبیعی که طبیعت وجود دارن، خب ممکنه که یک اثرات ضد التهابی ضد دردی هم داشته باشن، ولی اینکه ما تمام درمان بیمارمون رو بخوایم منوط بکنیم به این موارد از طریق یک فردی که هیچ دانشی هیچ تجربه علمی تو این زمینه نداره، میتونه عوارض بسیار خطرناکی داشته باشه. من یه چیزی که نگرانم کرده بود این بود که اصلا نکنه ایشون توی حالا این دمنوش‌ها یا هر چیزی که در دست مریض میدن از مواد مخدر برای تسکین درد استفاده کرده باشن، چون همچین چیزایی خیلی رایجه و این کار رو میکنن، مریض هم خیلی خوب جواب میگیره. دیگه از مخدر ما مسکن قدی تری نداریم، بیمار هم جواب میگیره و فکر میکنه که خب خیلی موثر بوده و به زندگیش ادامه میده و در طی مسیری که داره این درمان رو طی میکنه ممکنه که عوارضی رو هم دچارش بشه. مردم عزیز ما لطفا برای موارد درمانی فقط و فقط به پزشکا مراجعه بکنن. الان عزیزان طب سنتی دانشگاهی ما خدا رو شکر دارن توی دانشگاه ها تحصیل میکنن، تحصیلشون کاملا علمی هست، پزشک هستن، مثل ما من متخصص طب فیزیکی هم، این عزیزان متخصص طب سنتی. تا وقتی که این عزیزان هستن اگر از بیماران تمایل هم دارن از روش های سنتی استفاده کنن، قویا توصیه میکنم که فقط به پزشکان مراجعه بکنن، حتی برای طب سنتی فقط پزشکانی که دانشگاه رفتن.
خانم دکتر به نظر میرسه تو گفته های ایشون حتی ایشون اطلاع نداشت که ما درمان های غیر جراحی خوبی میتونیم داشته باشیم، متخصصینی داریم، همین تخصص طب فیزیکی که خیلی میتونه کمک بکنه. واقعیتش این که ما حتی امکان در زندگیمون موارد پیشگیرانه را مد نظر قرار بدیم، مشورت بگیریم از این نوع متخصصین که سبک زندگی سالم برای عضلات اسکلت رو به ما میتونن آموزش بدن. این مقدار در این زمینه هم توضیح میدین، چون واقعیت مریض فکر میکرد، یعنی فرد مشکلدار فکر میکنه که یا توصیه های افراد این چیزی رو باید گوش بکنه یا باید حتما بره جراحی بشه. ما یه تیفی رو داریم که واقعا شما در مراحل مختلف وقتی براشون تشخیص میذارین با توجه به شدت بیماری کمک راه‌های کمک خیلی زیاد میشه بهشون پیشنهاد کرد.
همونطور که تو صحبتام عرض کردم خدمتتون، ما هم همیشه همه افراد مبتلا به این اختلالات رو ارجاع به جراحی و اصرار بر جراحی نداریم. یه نکته دیگه هم که اشاره کردم، حالا شما فرمودین که خیلی راه‌های هستش که مهمترین هستن فاکتورها تو درمان این اختلالات اسکلت عضلانی، حتی بعد از جراحی یک سری رعایت‌ها، یک سری اصلاح سبک زندگی هست که باید این افراد توسط پزشک آموزش ببینن و رعایت بکنن. روش‌های غیر جراحی وجود داره که کمک می‌کنه علائم بیمار کنترل بشه. من همیشه توی حالا مواردی که حضور داشتم خدمت شما گفتم که ما جراحی‌ها رو محدود می‌کنیم به یک سری موارد خاص، افرادی که دچار علائم خطرناکی میشن از اینکه خب عصب داره بافتش آسیب میبینه به صورت دائمی، یا اینکه دردهایی که دیگه به هیچ درمانی جواب نمیده و کیفیت زندگی فرد رو زیر سوال برده، اینها معمولا برای جراحی ما ارجاع میدیم. خیلی روش های زیادی هستش که میتونن علائمشون رو کنترل کنن و حتی پیشرفت اختلال رو به صورت واقعی کنترل کنن. با ورزش هایی که تجویز میشه، با رعایت سبک زندگی میشه اصلا جلوی پیشرفت اختلال رو تا حدی گرفت. یه نکته هم که باز من گفتم این که این افراد ممکنه توی این موادی که به افراد مختلف بیمارا تجویز میکنن حتی مواد مخدر به کار ببرن واسه تسکین درد، و اون تسکین درد اصلا انقدر قوی هستش که باعث میشه فرد اصلا به اصلاح سطح زندگی فکر نکنه، به رعایت کردن فکر نکنه و حتی زمینه این ایجاد بشه که اختلالش تشدید هم بشه.
خیلی سپاسگزارم، توضیحات ارزشمندی رو تا این لحظه شنیدیم. اجازه بدید که ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه زاویه پنهان در خدمت شما عزیزان شنونده و مهمانان عزیز این برنامه. می‌شنویم صحبت‌های کارشناسان میهمان این برنامه رو درباره موضوعی که مطرح شده در برنامه زاویه پنهان امروز، که درمان‌ها و توصیه‌هایی است غیر تخصصی در مورد بیرون زدگی دیسک در ناحیه ستون فقرات، مهرهای گردن و کمر، سوژه‌ای که در ابتدای برنامه پخش شد. خانم دکتر ابشمکار بزرگوار، نظر شما رو هم که متخصص به سنتی هستید بشنویم از این تمایل مردم برای استفاده از گیاهان با خواص دارویی و داروهایی که منشأ گیاهی دارن خیلی داره سوء استفاده میشه. خانم دکتر نظرتون چیست و بخشی که شنیدید؟
من تشکر میکنم از شما و خانم دکتر همکار عزیزمون که وقت گذاشتن در این مورد. واقعا خوشحالم که فکر میکنم خیلی کم پیش میاد که بتونیم سر یه موضوعی تخصصهای مختلف بتونیم اینجوری بحث کنیم. خیلی بحثای خوبی هستش. ببینید این فردی که صداشون رو پخش کردید کاملا واضحه از طرز بیانش و طرز حالا گفتارش که فقط به فقط دنبال فروش اون محصول هست. حالا محصول نمیشه بهش گفتا، یعنی یه سری روغنایی که حالا توی کتاب نگاه کرده فرمولشو با هم قاطی کرده و اصلا هم هیچ نه